سلام و وقت بخیر. ساعت 5 عصر به وقت افغانستان است. به این برنامه رادیو آزادی با من ستار فروخ و همکار تکنیکیم میرحمد صافی خوش آمدید. سازمان عفو بین الملل گفته است که قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد افغانستان باید با اقدام جمعی برای احیای حقوق زنان و دختران حمایت شود. سازمان عفو بین الملل ناوقت روز پنجشنبه در بیانیه هرچند از نشست این شورا در مورد افغانستان به عنوان گام به سوی مسیر درست استقبال کرده، همچنان گفته است که در قطعنامه نیاز برای حسابده قرار داده شدن عاملان نقض سیستماتیک حقوق افراد گنجانده نشده است. در قطعنامه که به روز پنجشنبه در نشست شورای امنیت تصویب شد، از حکومت طالبان خواسته شده است که تمامی محدودیت ها بر زنان را دور کند، بیشتر تا دقایق دیگر. حکومت طالبان 8 ثور سال روز پیروزی مجاهدین در افغانستان را روز پیروزی آزادی و نجات افغانستان خوانده است، هرچند شماری از افغانها می گویند 8 ثور یکی از روزهای است که راه را برای جنگهای داخلی در کشور باز کرد. امروز جمعه برابر است به 31 سال روز پیروزی مجاهدین در افغانستان. حکومت به رهبری نجیب الله رئیس جمهور پیشین افغانستان در 8 ثور سال 1371 سرنگون شد و مجاهدین وارد کابل شدند. سپس جنگ های داخلی آغاز شد و در درگیری میان گروه های جهادی 10,000 تن کشته شدند. برخی منابع از کشته شدن کامران رجب‌زاده، فرمانده شاخه کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان در شهر خاروخ، در درگیری با افرادی که ادعا می شود قاچاقبران مواد مخدر و اسلحه بودند کشته شده است. این کمیته در بیانیه امروز جمعه گفت که این رویداد شب هنگام اتفاق افتاده است. دو منبع نزدیک به نهادهای امنیتی تاجیکستان به رادیو آزادی تایید کردند که رجب‌زاده در این درگیری در امتداد مرز این کشور با افغانستان کشته شده است. اداره حفاظت مرزی تاجیکستان گفته که در درگیری یک سرباز این کشور کشته شده، اما جزئیات بیشتر ارائه نکرده است. مقام‌های نظامی پاکستان میگویند 3 سرباز این کشور و 7 جنگجوی مظنون در جریان درگیری مسلحانه در شمال غرب پاکستان کشته شدند. درگیری در منطقه لکی مروت دیشب هنگام صورت گرفت که جنگجویان ناشناس بر یک پوسته نظامی راکت شلیک کردند. باشندگان محلی به خبرنگار رادیو آزادی گفتند به دنبال درگیری صدای انفجار مهیب را شنیدند. گروه موسوم به تحریک جهاد پاکستان مسئولیت حمله را پذیرفته است. دستکم 8 تن در موجی از حملات روسیه بر شهرهای اوکراین صبح زود امروز کشته شدند. به گزارش مرکز خبر رادیو اروپا آزاد، رادیو آزادی، مقامات محلی و نظامی از کشته شدن این افراد گزارش دادند. این در حال است که از ادامه درگیری سنگین در شهر شرقی ویران شده باخمود گزارش شده است. یک کشتی در آبهای جنوب یمن جنگ زده مورد حمله قرار گرفته است. به گزارش خبرگزاری فرانس پرس، این تازه ترین رویداد امنیتی در این منطقه ناامن است. اداره عملیات تجارت بحری بریتانیا گفته است که بر یک کشتی در خلیج عدن حمله شده است. در این مورد جزئیات بیشتر داده نشده. و بر اثر تصادم 2 هلیکوپتر در آسمان ایالت آلاسکای آمریکا، 3 سرباز آمریکایی کشته شدند و یک تن دیگر زخمی شد. به گزارش خبرگزاری فرانس پرس، هلیکوپترهای آپاچی نوع AH-64 به روز پنجشنبه در حال برگشت از تمرینات بودند که در یک ساحه دوردست آلاسکا تصادم کردند. مقامات گفتند که تحقیقات در مورد رویداد روان است. باز هم خوش آمدید. اینجا رادیو آزادی است. فهرست مختصری از داشته های این برنامه. به دنبال تصویب یک قطعنامه شورای امنیت درباره نکوهش محدودیت‌ها بر زنان در افغانستان، سازمان عفو بین‌الملل گفت.
سازمان عفو بین‌الملل میگوید لازم است طالبان این قطعنامه را بپذیرند، محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های وضع شده بر دختران و زنان افغان را فوراً بردارند.
این قطعنامه روز پنجشنبه تصویب شد. The resolution
also makes it clear that stability. در قطعنامه این موضوع هم مشخص شده که ثبات بهبود اقتصادی و آشتی سیاسی در افغانستان بدون مشارکت دختران و زنان افغان غیر ممکن است.
گفتگوی هم داریم با یک فعال حقوق زن.
اگر اینا امی موضوعات را نپذیرند و یا هم کدام تعامل با جامعه جهانی نداشته باشند، شاید بر خودشان و بر ادامه رهبریشان در افغانستان مشکل خواهد بود.
و دست کم 13 تن در موجی از حملات روسیه بر شهرهای اوکراین صبح زود امروز کشته شدند.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم سلام به شما. 55 دقیقه عصر به وقت افغانستان است. می پردازیم به گزارش ها. سازمان عفو بین الملل در واکنش به قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره نکوهش محدودیت ها بر زنان در افغانستان می گوید که این قطعنامه برای پاسخگو قرار دادن طالبان باید با حد اکثر فشارهای بین المللی همراه باشد. از سوی دیگر نماینده دائمی ایالات متحده در سازمان ملل متحد می گوید که تصویب این قطعنامه پیام روشنی برای طالبان است که جامعه جهانی در برابر به گفته او محدودیت‌های ظالمانه وضع شده در برابر زنان و دختران افغان ساکت نخواهد ماند. بیشتر در این گزارش.
سازمان عفو بین الملل به قطعنامه تصویب شده در مورد محدودیت بر کار زنان در دفاتر سازمان ملل متحد از سوی طالبان در افغانستان واکنش نشان داده است. این قطعنامه ناوقت روز پنجشنبه تصویب شد که در آن ممنوعیت کار زنان در دفاتر سازمان ملل متحد نکوهش شده و از طالبان خواسته شده که رویکرد سرکوب کننده حقوق اساسی دختران و زنان را متوقف کنند. سازمان عفو بین الملل میگوید لازم است طالبان این قطعنامه را بپذیرند. محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های وضع شده بر دختران و زنان افغان را فوراً بردارند و همه کسانی که به خاطر راهپیمایی و دفاع از حقوق بشر به خاطر اظهاراتشان بازداشت شدند را آزاد کنند. در اعلامیه سازمان عفو بین الملل که ناوقت روز پنجشنبه منتشر شد، به نقل از جویس بوکورو یک عضو این سازمان نوشته شده است، کشورهای عضو شورای امنیت باید برای کسب دوباره حقوق زنان و دختران افغان از تلاش‌های جاری حمایت کنند و از طالبان به عنوان مقام‌های مسئول به علت نقص جدی و سیستماتیک در برابر زنان و دختران حساب بخواهند. اما ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، با وجود محدودیت‌های وضع شده بر دختران و زنان افغان می‌گوید آنها متحد هستند که به همه افغان‌ها حقوق مساوی بدهند. مجاهد در صحبت با رادیو آزادی میگوید
برخی از قوانین بنا بر مجبوریت و خواست مردم افغانستان عملی میشوند. آن مسئله داخلی ماست. به هر صورت نگرانی‌های آنها قابل درک است و مشکلات ما هم هنوز پابرجاست.
اما شب گذشته نمایندگان اشتراک کننده در نشست شورای امنیت محدودیت‌های وضع شده بر زنان و دختران از سوی طالبان را در تاریخ سازمان ملل متحد به پیشینه عنوان کردند. لانا زکی نسیبه نماینده امارات متحده عربی گفت این قطعنامه پیام روشن برای جامعه جهانی است که جهان نباید در برابر حذف زنان از جامعه در افغانستان خاموش بمانند. او افزود
در قطعنامه این موضوع هم مشخص شده که ثبات بهبود اقتصادی و آشتی سیاسی در افغانستان بدون مشارکت دختران و زنان افغان غیر ممکن است. در همین حال قطعنامه این را ثابت می کند که گفتگو و تعامل بین همه طرف های زیربط افغان منطقه و جامعه جهانی برای تغییر این فصل از تاریخ افغانستان بسیار مهم است.
نماینده ایالات متحده امریکا در سازمان ملل نیز پس از تصمیم شورای امنیت در اعلامیه منتشر شده اش نوشته است تصویب این قطعنامه پیام روشنی برای طالبان است که وضع محدودیت های به گفته او ظالمانه بر زنان و دختران افغان قابل پذیرش نیست. او افزوده است فرمان های سختگیرانه طالبان درباره دختران و زنان افغان مانع ثبات و رفاه اقتصادی و رشد آینده افغانستان می شود و زنان و دختران را به اساس جنسیت در معرض خشونت قرار می دهند. نماینده ایالات متحده آمریکا در سازمان ملل متحد طی اعلامیه‌اش همچنان خواستار آغاز یک روند سیاسی همشمول میان افغان‌ها برای حل مشکلات کنونی شد. طالبان پس از به قدرت رسیدن ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های گسترده‌ای بر تحصیل، کار، فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی دختران و زنان افغان وضع کردند که سیاست و حکومت این گروه را در داخل و بیرون از کشور زیر پرسش قرار داده است.
در قطعنامه که دیروز در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد تصویب شده است، حکومت طالبان خواسته شده است که تمامی محدودیت ها بر زنان را در افغانستان دور کند. پیش از این هم خواست های مشابه از طالبان مطرح شده بود، اما تا حال طبق این خواست ها گام نبرداشتن. اما چرا؟ این خواست در این باره همکار محمد خاطر پردیس با منیژه کاکل فعال حقوق بشر صحبت کرده.
خود مردم افغانستان هم شاکی هستند از اینکه به حقوقشان رسید نمی رسند و جهان هم از این موضوع ناراحت است و بار بار در نظریات خود هر کشور و حتی جامعه جهانی بیان کرده. اما ای که اینا دولت امارات اسلامی چرا این محدودیت ها را هم بر نمی دارند، اما اهدافشان است که می خواهند بالای جامعه جهانی یک فشاری را بندازند و زمین طریق زمین فشارها اینا به رسمیت شناخته شوند و همچنان بعضی مسائل اقتصادی دیگری که با امریکا و یا بعضی کشورهای دیگر دارند می خواهند به این نحو امو اهداف خود را به دست بیاورند تا که اینا به می هدف خود نرسند. ممکن که این محدودیت ها ادامه پیدا کنند.
آیا طالبان به اقدامات اخیر سازمان های جهانی پاسخ مثبت خواهند داد به نظرتان؟
اگر اینا امارات اسلامی و طالبان به همه فواید اولیای مردم افغانستان و به حقوق بشری که اینا دارند توجه کنند و بر از او احترام داشته باشند، اینا باید که همه موضوعات را که جامعه جهانی و دیگر کشورها مطرح میکنند این را بپذیرند و اگر اینا همه موضوعات را نپذیرند و یا هم کدام تعامل با جامعه جهانی نداشته باشند و همه محدودیت ها و بر ندارند این را شاید بر خودشان و بر ادامه رهبریشان در کشور افغانستان مشکل خواهد بود.
اگر طالبان مثبت اقدام نکنند، گام های بعدی سازمان های بین المللی به نظرتان چه خواهد بود؟
قسمی که بر شما همین موضوع واضح است و بعضی از موضوعات قسمی که مردم میگن که واضح است که امکان داره ملل متحد کمک های خود به افغانستان دیگه قطع کنه و سازمان جهانی غذا کمک هایی که بشر دوستانه که به افغانستان میشه ایره شاید متوقف بسازه. دیگه یک مشکلی که ممکن مردم افغانستان و امارات اسلامی با او روبرو شوه امی خواهد بود که امی کمک ها و قطع شوه و ملل متحد از افغانستان بیرون شوه و بعضی روابط خوبی که با بعضی از کشورها دارند و روابط اقتصادی دارند یا روابط سیاسی دارند ممکنه اون روابط هم رو به خرابی و رو به بحران برن. اون روابط سنم
گفتگوی بود با منیژه کاکل فعال حقوق بشر اینجا رادیو آزادی است.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.
5:13 دقیقه عصر به وقت افغانستان شد. در نیمه دوم ساعت برنامه مهمان آزادی پخش می شود. در آستانه برگزاری نشست دوحه به میزبانی سازمان ملل متحد، وزیر خارجه ایالات متحده گفته که در مورد وضعیت افغانستان با سازمان ملل متحد از نزدیک کار می کند. بیشتر در این گزارش.
انتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا و انتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد در یک نشست خبری که ناوقت روز پنجشنبه برگزار شده بود گفتند که در مورد وضعیت افغانستان با هم از نزدیک کار می‌کنند. این موضوع در حالی مطرح می‌شود که تنها دو روز دیگر به برگزاری نشست سازمان ملل متحد با نمایندگان کشورهای مختلف جهان برای افغانستان در مورد این کشور مانده است. این نشست قرار است پشت درهای بسته در اوایل ماه می در دوحه پایتخت قطر برگزار شود. انتونیو بلینکن وزیر خارجه آمریکا در نشست ناوقت روز پنجشنبه با سرمنشی سازمان ملل متحد گفت که تعداد زیاد از کشورها نگرانی‌هایشان در مورد نقض حقوق بشر در افغانستان را با آنها در میان گذاشتند.
تعداد زیادی از کشورها از اقدامات طالبان برای نقض حقوق زنان و دختران و وضعیت اقتصادی و بشری که در نتیجه آن به میان آمده نگران هستند. بار دیگر می‌گویم که سازمان ملل متحد در این بخش نقش رهبری کننده دارد.
آقای بلینکن همچنان بر همکاری آنها با افغانستان تاکید کرده و مشخص ساخت که در کنار سازمان ملل متحد و اهداف آن در سراسر جهان یکجا کار خواهد کرد. انتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد پس از اینکه طالبان کارکنان زن این سازمان را از کار در دفاترشان منع کردند، از میزبانی نشست در مورد حل این معضل با حضور نمایندگان کشورهای مختلف برای افغانستان در دوحه خبر داد. سازمان ملل متحد پس از محدودیت بر کار زنان در دفاترش از سوی طالبان به کارمندانش گفته است که الی 5 ماه می به دفاترشان حاضر نشوند. با این حال استفان دوجاریک سخنگوی آقای گوترش پیش از این هدف این نشست را رسانیدن پیام واحد به طالبان و رسیدگی به مشکلات موجود در افغانستان گفته است. این نشست در حال برگزار می شود که نوقت روز پنجشنبه شورای امنیت سازمان ملل متحد یک قطعنامه را به تصویب رساند که در آن محدودیت های طالبان در برابر زنان نکاهش شده و از آنها خواسته شده تا به اقدام های سرکوب کننده ایشان پایان دهند. با این حال ظاهرا تصویب این قطعنامه برای نکاهش سیاست های طالبان در برابر زنان سبب امیدواری سرمنشی سازمان ملل متحد برای تشکیل اجماع کشورهای عضو سازمان ملل متحد شده است. از سوی هم در آستانه نشست دوحه مارک سپوتزل معاون دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد یا یونما در کابل با عبدالسلام حنفی معاون رئیس الوزرای طالبان دیدار داشته است. بر اساس گزارش های طالبان تا این دیدار آقای پوتزل در مورد نشست دوحه توضیح داده و گفته است که در این نشست مسائل امنیتی، حقوق بشری و سایر مسائل مربوط به افغانستان مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت. خواستیم در مورد این دیدار بیشتر از طالبان بپرسیم، اما ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به پرسش‌های ما پاسخ نداد. در نشست دوحه از نمایندگان کشورهای مختلف دعوت شده، اما روشن نیست که آیا طالبان در این نشست حضور خواهند داشت یا خیر. همچنان انتقادها نیز وجود دارد که در نشست دوحه از هیچ نماینده زن افغان دعوت نشده و سازمان ملل متحد نیز از دعوت و یا عدم دعوت زنان چیزی نگفته است. حکومت طالبان در 6 ماه اپریل سال روان در همه دفاتر سازمان ملل متحد بر کار زنان محدودیت وضع کرد. هرچند سازمان ملل متحد و کشورهای مختلف جهان این محدودیت را نکوهش کردند و به طالبان هشدار دادند تا بر تصمیمشان تجدید نظر کنند، اما طالبان تاکنون تصمیمشان را تغییر ندادند.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
مقامات تاجیکستان تایید کردند که در درگیری میان نیروهای مرزی تاجیکستان و قاچاقبران مواد مخدر در مرز با افغانستان یک نظامی تاجیکستان و 3 قاچاقبر کشته شدند. مقامات تاجیکستان هویت این نظامی را افشا نکردند، اما مؤمن احمدی خبرنگار بخش تاجیکستان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی با نقل از منابع رسمی میگوید که نظامی کشته شده کامران رجب‌زاده فرمانده امنیت شهر خاروق است. به گفته احمدی درگیری دیشب رخ داد. جعفر احمدی با مؤمن احمدی گفتگو کرده و نخست پرسیده است که رویداد چگونه و در کجا اتفاق افتاده است.
از صبح امروز مقامات تاجیکستان خبر دادند که در پی یک عملیات 3 قاچاقبر که می‌خواستند از خاک افغانستان وارد خاک تاجیکستان شوند کشته شدند. مقامات گفتند که 8 قاچاقبر که 3 نفرشون شهروندای تاجیکستان بودند تلاش انتقال مواد مخدر به تاجیکستان داشتند، 3 نفر از همکاران تاجیکی آنها کشته شدند به گفته مقامات و باقی به خاک افغانستان پناه بردند. در این زد و خورد مقامات در خبرنامه رسمی گفته است که یک نظامی تاجیک کشته شده است، اما منابع مختلف رادیو آزادی تایید کردند که در این حادثه کامران رجب‌زاده فرمانده امنیت شهر خاروق از تیر این گروه کشته شده است. تا هنوز جزئیات حادثه معلوم نیست، ولی این بار دوم است که در یک هفته اخیر در مرز تاجیکستان با افغانستان چنین زد و خورد اتفاق می افتد.
رویداد دقیقاً چه وقت اتفاق افتاده؟
با گفته مقامات همین شب گذشته این حادثه رخ داده است و در اون قسم مرزبانی یک گذرگاه غیر رسمی با گفته مقامات قاچاقبران وجود داشته است که از اونجا تلاش داشتند فرار کنند. وقتی با گفته مقامات تاجیکستان وقتی با اونا گفتند که تسلیم شوند، اونا با خود سلاح داشتند و آتش کشیدند به طرف مرزبانان تاجیک.
قسمی که خودت گفتی چند روز پیش هم یک رویداد امنیتی در منطقه رخ داد، در این مورد برای ما بیشتر بگو.
واقعا چند روز پیش در حدودی در ناحیه ونجی تاجیکستان که این هم مرز است با دروازهای افغانستان یک مقامات یک عملیات نظامی برگزار کردند و گفتند که در پای این عملیات دو عضوی گروه تروریستی، مشخصا نگفتند اینا القاعده هستند، انصار الله هستند یا طالبان هستند، کی هستند، گفتند که کشته شدند. مقامات رسما گفت که این گروه عبارت از 6 نفر بودند، 4 نفر چون دوباره پس گشتند به خاک افغانستان و 2 نفرش کشته شد که عکس ها و این چیزای اونا نشر شد. گویی ها به ادعای مقامات تاجیک اونا قصد داشتند که در خاک تاجیکستان عملیات تروریستی انجام دهند. این پس از قدرت رسیدن طالبان باری اول است که مقامات تاجیک از چنین وقوع چنین یک حادثه خبر می دهند، هرچند که اونو نگفتند که این گروه تروریستی یعنی منصوب کدام گروه است مشخصا.
خب مومن، خودت میفهمی که پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، تاجیکستان از جمله کشورهایی است که در مورد احتمال تهدیدهای هراس افغانانه از داخل خاک افغانستان و بیرون بارها ابراز نگرانی کرده و حاکمان فعلی افغانستان هم در پاسخ گفتند که از افغانستان هیچ گونه تهدید متوجه کشورهای همسایه نخواهد شد. اما بعد از این تحول در افغانستان، چقدر در مرز بین افغانستان و تاجیکستان از طرف تاجیکستان اقدامات اضافی برای تقویت مرز روی دست گرفته شده؟
ما در یک سال گذشته شاهد بودیم که با کمک ایالات متحده آمریکا، با کمک چین و خود دولت تاجیکستان در مرز با افغانستان ده ها دیدبانگاه جدید ساخته شده از نو در اون منطقه های حساس مرزی، و ایالات متحده آمریکا هم یک نوع بی‌سرنشین ها برای نظارت مرز به تاجیکستان داد. دولت تاجیکستان میگه که فعلا مرز تقویت داده است و جدی نظارت میشود.
گفتگوی بود با مومن احمدی، خبرنگار بخش تاجیکستان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل‌ها و برنامه‌های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
تا دقایق دیگر مطبوعات جهان درباره افغانستان را مرور می‌کنیم. شمار تلفات موجی از حملات روسیه بر شهرهای اوکراین به شمول کیف پایتخت آن کشور به حداقل 17 تن رسیده. به گزارش مرکز خبر رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، مقامات محلی و نظامی از کشته شدن این افراد گزارش دادند. این در حال است که از ادامه درگیری سنگین در شهر شرقی ویران شده باخمود گزارش شده است. جعفر احمدی در این مورد گزارش می‌دهد.
پس از هشدار عملیات هوایی 2 ساعته در روایل امروز، گزارش‌ها در مورد حملات مرگبار روسیه بر سراسر اوکراین منتشر شد. ایهور کلمنکو وزیر داخلی اوکراین گفته که در شهر اومان واقع در منطقه مرکزی چرکاسی دست کم 11 تن کشته شدند. به گفته کلمنکو این افراد پس از آن جان باختند که یک میزایل بر ساختمان 9 طبقه‌ای برخورد کرد. و افزوده که 9 تن زخمی شدند و چون که عملیات نجات و جستجو روان است، احتمال می رود که شمار قربانیان افزایش یابد. ایهور تابورتس، رئیس اداره محلی نظامی چرکاسی، گفته که یک دختر 10 ساله مشمول جانباختگان است. شورای شهری عمان 3 روز عزاداری اعلام کرده و سارنبالان تحقیقات جنایت جنگی در مورد حملات هوایی را آغاز کردند. در دنپرو، شهر بزرگ در دریای دنیپر در مرکز اوکراین، یک زن و یک دختر کوچک در حمله روسیه جان باختند. از انفجارها در طول شب در مناطق کرمانچک و پولتاوا در مرکز اوکراین و میکولایف در جنوب آن کشور نیز گزارش شده است. سرهی پاپکو، رئیس اداره نظامی کیف پایتخت اوکراین، گفته است که سیستم دفاع هوایی این کشور بسیاری از میزایل‌های شلیک شده بر کیف را خنثا کرده است. ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، در توییتر نوشته است که یک شب دیگر ترور روسیه. او افزوده است که شرارت روسیه با اسلحه و تحریم متوقف شده می تواند و بر افزایش تحریم های جهان بر روسیه تاکید کرده است. از زمان آغاز تهاجم روسیه بر اوکراین در 24 فوریه سال 2022 با وصف شواهد بسیار، روسیه از هدف قرار دادن غیر نظامیان انکار کرده است. اندک پس از حملات هوایی روسیه، رؤسای جمهور اسلوواکیا و جمهوری چک به کیف پایتخت اوکراین رسیدند. پیتر پاول رئیس جمهور جمهوری چک در توییتر نوشته است که یکجا با زوزانا کاپوتو و رئیس جمهور اسلوواکیا شاهد بودن این که چگونه اوکراینی ها هزینه هنگفت برای آزادی و عدالت را می‌پردازند دشوار است. او افزوده است دلیل حمایتشان از اوکراینی ها این است که با گفتش آنها در برابر متجاوز از مشترکاتشان دفاع می‌کنند. اردوی اوکراین گفته است که در جریان یک شبانه روز گذشته نیروهای روسیه بیش از 65 حمله را بر اوکراین اجرا کردند. اما به گفتش تمامی این حملات توسط مدافعان اوکراین عقب زده شده. به گفته اردوی اوکراین، باخموت و مارینکا همچنان مرکز درگیری هاست.
با فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه‌ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiaj
پنج و بیست و شش دقیقه عصر به وقت افغانستان شد. تا چهار دقیقه دیگر فشرده خبرها را داریم و در نیمه دوم ساعت مهمان آزادی. اکنون همکارم مطبوعات جهان درباره افغانستان را مرور میکند.
روزنامه واشنگتن پست در شماره اخیر خود نوشته است دشمن امریکا در افغانستان شاید بهترین دوست اداره رئیس جمهور بایدن باشد. روزنامه در ادامه می نویسد وزارت دفاع آمریکا در هفته جاری تایید نمود که در یک عملیات اخیر طالبان یک رهبر بسیار مهم شاخه خراسان گروه دولت اسلامی داعش کشته شده است. این شخص طراح حمله ماه آگوست سال 2021 در میدان هوایی کابل بود که در آن 13 عسکر آمریکایی کشته شدند. در این انفجار انتحاری بیش از 170 افغان هم جان باختند. واشنگتن تایمز می نویسد این حمله بعد از جنگ 20 ساله امریکا در افغانستان در جریان خروج قوای امریکایی از این کشور نشان داد که بعد از دو دهه سرکوبی گروه های تروریستی در افغانستان این گروه ها تا چه حد ریشه های عمیق دارند. به باور روزنامه امریکایی ها از این حمله بسیار ترسیدند که شاید بعد از خروج آنها از افغانستان در نبود سربازانشان در این کشور تهدیدها به سرعت خواهد افزود. روزنامه همچنان به موافقتنامه دوحه اشاره نموده که یکی از مواد آن این است که حاکمان افغانستان هرگز به گروه‌های افراطی اجازه نمی‌دهند که از خاک این کشور بر ضد منافع غرب حمله کنند. در حدود یک سال و هشت ماه قبل قوای آمریکایی خاک افغانستان را ترک کردند. واشنگتن تایمز از قول یک تعداد تحلیلگران می‌نویسد که گفتند بعض شواهد واضح را مشاهده کردند که یک تعداد افراطیان هنوز هم در خاک افغانستان زندگی می کنند. در بخش دیگر مطلب روزنامه واشنگتن تایمز می خوانیم که از وقایع این هفته واضح می شود که منافع واشنگتن و کابل در بعض موارد به هم نزدیک هستند. شاخه خراسان گروه داعش تهدید بزرگ برای طالبان ایجاد کرده و به نظر یک تعداد از تحلیلگران طالبان اعضای گروه داعش را با بیرحمی هدف قرار داده و از بین میبرند. روزنامه فاینانشل تایمز چاپ بریتانیا می نویسد 20 ماه قبل قوای آمریکایی با بی‌نظمی و هرج و مرج از کابل بیرون شدند و هزاران متخصص افغان کشور خود را ترک کردند. اما اکنون یک گروه کوچک سیاحان به سمت افغانستان در حرکتند. روزنامه می نویسد که ششم ماه می گروهی از سیاحان با کمک شرکت سیاحتی سفارات به کابل می روند و در ظرف دو هفته از کندهار، هرات و بامیان هم دیدن خواهند کرد. به نوشته روزنامه با وجود هشدارهای رسمی این سیاحان به افغانستان سفر می کنند. وزارت خارجه بریتانیا گفته است افغانستان بسیار خطرناک است و پیشنهاد کرده که هیچ بریتانیایی نباید به افغانستان سفر کند. وزارت خارجه امریکا هم هشدار داده است که خطر اختطاف و تشدد در افغانستان بیشتر شده است. روزنامه افزوده است که همکنون هم 3 بریتانوی در زندان طالبان به سر می‌برند و شبکه داعش هم در افغانستان فعال است.
آهسته آهسته رسیدیم به نیمه برنامه حاضر است. رادیو آزادی 5:30 عصر به وقت افغانستان.